بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالك؟ وصلت الحمد لله. مساج تو هنا
ظهور دست کشیدیم، صداش خلاف ظاهر بود. دلیلی هم برای رفعیت از این خلاف ظاهر وجود نداشت، مقصد تو راحل دوم و سوم که این صورت وضو واحده ولی حقایق وضو ماهیات متعدد است، یا اینکه وجوب وضو دوم رو حمله بر تأکد کردید، اینا قطعا اثبات میخواد و شما هیچ اثباتی ارائه نکرد. اونا گفته بودن که ما نمیتونستیم ظهور جمله شرطیه رو در تعدد جزا حفظ کنیم، به خاطر این که اگر ما میخواستیم اجتماع مثلان پدید میومد و این حرفا، هم اجتماع مثلان هم حدوث معنا نداشت. بعد آخون جواب داد، قبل از این انقلتی که الان پرسی میخوام متنشو کنم، آخون جواب داد خب تنها راه حل که این نبود، اگر فقط این ستا بود این معنی، اما خب تنها که این نبود، شما میتونید قالب تداخل بشید، قالب عدم تداخل بشید. شما چون قالب تداخل بودید این ستا راه حل درست کردید. خب کی گفته قالب تداخل بشیم؟ قالب عدم تداخل بشیم. عدم تداخل یعنی چه؟ یعنی ان بولتا توزع ان نمدن توزع مرتن اخرى. حالا مشکل میگه که انقل میگه که این راه حل شما، یعنی عدمتون تداخل منجر به خلاف ظاهر جمله شرطیه شد تو مقدمش، عدم تداخلی هم که شما قائل میشید مخالف ظهور جزاست، چون جزا ظهور در اطلاق داره، اطلاق طبیعت داره، صرف الوجود داره. شما دارید میگید توزع، تو دوباره میگید توزع مرتن اخرى. این مرتن اخرایی که میگیرید این خلاف ظهور جزا در اطلاقه. این قول نم، بله شما با عدم تداخل ظهور مقدم را حفظ کردید که ظهورش در این بود که هر مقدمی و هر شرطی جزای خودش میخواد، این را حفظ کردید. اما اگه اینطور نبود که تقدیر تعدد فرد که همون عدم تداخل باشه، برخلاف اطلاق، یعنی اطلاق جزاست، جزا ظهور در اطلاق داره و شما با عدم تداخل یه مرتن اخرای آورد وسط، روشن این؟ قلتو. ایشون میگه که آقا، بعد توضیح هم میده البته بعدش، میگه که شما این ظهور جزا در اطلاق از کجا آوردید؟ از مقدمات حکمت آوردید دیگه. خب این وقتی شرط کنار این مقدمات حکمت وجود داره، شرطی که ظهور در تعدد داره، همین احتمال داره قرینه باشه که منظور از جزا همون مثلا مرتن اخراست دیگه. شما نمیتونید مقدمات حکمت تمام نیست تا شما بگید ظهور در اطلاق داره، یعنی اگر شرط کنار این جزا نبود، بله جزا ظهور در اطلاق میداشت، ولی وجود شرط و ظهورش در تعدد جزا و تعدد شرط همین میتونه قرینه باشه که مراد از جزا هم مطلقا نیست، بلکه مراد همون مثلا یه موضوع و دوی مرتن اخراست. و با این حساب دیگه اینطوری نیست که شما بگید دوران بین ظهور مقدم و ظهور تالیست، ظهور مقدم و شرط در عدم تداخله، ظهور جزا و تالی در تداخله. نه، ظهور مقدم همون به خاطر علیت تامشه، چون مقدم یا شرط علت تامه است، پس هر شرطی جزای خودشو میخواد و علیت تامه هم اندل مشهور بلوز استفاده میشه. اما ظهور جزا در اطلاق به ناشی از مقدمات حکمته و این مقدمات حکمت با وجود احتمال قرینیت شرط از بین میرن. حالا فرق نمی کنه که اون شرط خودش سبب حساب بشه، یعنی خودش علت چیز باشه، یا کاشف باشه، اما معرف باشه از شرط حقیقی. در هر دو صورت شرط ظهورش در تعدد جزاست، در عدم تداخله، و با این ظهور شرط دیگه مقدمات حکمت در جزا تمام نمیشه تا ظهور در اطلاق پیدا کنه. معلومه؟ لب کلام بردیست. قلت نعم، بله اگر جزا ظهور در اطلاق داشت، عدم تداخل خلاف ظهور جزا بود، این در صورتی بود که ظهور جمله شرطیه در این که شرط سبب باشه یا کاشف از سبب باشه، یعنی معرف باشه. خلاصه لولم یکن، این در صورتی بود که لولم یکن ظهور جمله شرطیه مقتضیاً لتعدد الفرد، یعنی مقتضیاً لعدم تداخل یا تداخل؟
عدم تداخل.
عدم تداخل. و الا وقتی که ظهور جمله شرطیه در عدم تداخل بود، کان همین ظهور جمله شرطیه بیان کننده اون چیزی که مراد از اطلاق جزاست. این خودش میشه قرینه. به طور خلاصه دورانی بین ظهور جمله، یعنی ظهور اون شرط مقدم در حدوث جزا که بشه عدم تداخل، دورانی بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا که بشه عدم تداخل با ظهور اطلاق جزا که بشه تداخل نیست. دوران بین این دو نیست. چرا دورانی بین این دو نیست؟ ضرورته. ضرورت علت عدم دورانه. ضرورته که ظهور در اطلاق جزا معلق بر عدم بیان بود، یعنی معلق بر تمامیت مقدمات حکمت بود که هیچ نبود قرینه بر خلافه، و ظهور جمله شرطیه در تعدد جزا این صلاحیت دارد، این ظهور جمله شرطیه، که خودش بیان حساب بشه، قرینه حساب بشه. در نتیجه یه ظهوری برای جزا در اطلاق با وجود ظهور جمله شرطیه نخواهد بود. این اصل حرف همین سه چهار خطه. لذا لازم نمی آید بنابر قول به عدم تداخل تصرفی و خلاف ظاهری اصلا. ظهور شرطی که حفظ کردیم، جزا هم که اصلا ظهور در اطلاق پیدا نکرد. بخلاف قول به تداخل، که قول به تداخل مستلزم مخالفت با ظهور جمله شرطیه و شرط است. اونم بالاطلاق نیست که بگید خب جزا رو قاینه میگیرم. علیت تامه اندل مشهور بالوضعه. درسته؟ اندل مشهور. و تلخص به ذالک که مقتضای ظاهر جمله شرطیه قائل شدن به عدم تداخل اند تعدد شرط است. روشن آقا؟
مخاطب
همون بار اول که جمله شرطی از امام گرفته ظهورشو
گرفته و منتظر وارد شدن جمله شرطی دوم، حالا چند سال بعد که
وای نمیسته برای ظهور. حالا چند سال بعد نه البته، منتها توضیح بدید. این ان شاء الله تو مطلع معید میخوانیم که شما یکی از مقدمات که نبود قرینه بر خلافه تا کجا این نبود قرینه باید بیاد احراز بشه که ما بتونیم ظهور گیری کنیم. خب تا کجا؟ یه مسلک ناینا دارن، اون یه بحث که میگن کل روایت رو باید ببینیم، تا کل روایت رو نبینیم نمیتونیم. ولی خب مشهوری رو قبول ندارن، تنشه که ظهور رو مراد جدی تفسیر میکنه. ولی اونایی که الان معروفه این دوتاست، یه مسلک مسلکیست که به اصطلاح آخوندینا قائلن، میگن ما مقام رو باید بررسی کنیم، نمیخوایم تا آخر وایسیم. ولی با اینکه جمله تمام شد شما فوری نمیتونید مفهوم بگید، باید صبر کنید اون مقام به پایان برسه. حالا مقام دو سال دیگه نمیشه، بله، ولی خیلی وقتا 10 دقیقه دیگه باید صبر کنید، 2 دقیقه دیگه باید صبر کنید، صبر کنید تا سخنرانی تمام بشه. اون مقام که تمام شد بعد ظهورگیری میشه. درست شد؟ بنابراین اینطوری نیست. اینم یکی است. یه قول دیگه است که نه، جمله که تمام شد ظهور میاد، مراد استعمالی میاد، منتها اصالت و تطابق بین المراد الاستعمالی و المراد الجدی که حجیت اون تا مقام تمام نشه نمیاد. اینم یه مسئله. این یادم نیست، یکیش مال شیخه یکیش مال آخونده، دومی سومی الان شک کردم دوباره. بله. اون اولی مال ناینیه، اون خیلی طرفدار نداره، عمده این دوتاست که یکیش مال شیخه یکیش مال آخونده. اینا انشاءالله تو مطلع و مقید ذیل بحث مقدمات حکمت که رسیدیم، فکر کنم مثلا تو اسفند و اینا برسیم، اونجا توضیح خواهیم داد. بنابراین این که شما میگید جمله شرطی تمام شد ظهور رو میگیریم فوری، دیگه نمیخواد از قرائن منفصل فحص کنیم، درسته؟ این حالا دیگه برای ظهور داری نمیگید؟
برای ظهور تو قرائن منفصل تو خود کلام ما در نیاد.
نه کلام نه، همون کلام که میشه متصل ما ها مقام شو. خب حالا مقام کنیم همون مقام دیگه، یعنی در مقامی که داره خدمت شما ارشاد اسباب یا معرفات یا شروط مؤثره در وجوب وضو رو داره میگه، هم اذا بلتر رو گفته هم اذا نمتر رو گفته.
هر دو که تو روایت ها رو فرض داریم، هر دو که در روایت واحده که وارد نشده
لازم نیست مقام داری میگه دیگه. دیگه میشه کلام، کلام یه جمله است، تا جمله تمام شد کلام تمام میشه دیگه، درسته؟ اما مقام که میگی، مقام یه جمله نیست، مقام یعنی اون چه که در مقام این حکم است، متوجه؟ در مقام تفهیم این حکم است. مثلا من در مقام اینکه کسی از من سوال میکنه، من یکی از اسباب رو میگم، جای دیگه دوباره سوال میکنه، یکی از اسباب دیگر رو میگم. اینجا مقام از کلام دایرش اوسع میشه. یه وقت هست من در یه جا در مقام تعلیم همش هم مثل صحیحه حماد در بحث نماز، یا صحیحه زراره در بحث وضو، یا اون روایت عمار اگه کسی خالی باشه در کیفیت تیمم، خب اونجا مقام و کلام یکی میشه. یعنی حدیث که تمام میشه مقام گفته، همش گفته شده. اما خیلی وقتا اینطوری نیست، اونجا یکیشو میگه بعد یکی دیگر رو میگه. شما برای اینکه بتونید به اون حجت برسید چیکار باید بکنید؟ بعضی میگن باید تا آخر بگردید، تا اونجا زود. بعضی میگن نه، تا مقام تمام نشه ظهور نمیاد. بعضی میگن جمله که تمام شد ظهور میاد، ولی اساس تطابق تا مقام بررسی نشه نمیاد. و تا اساس تطابق هم نیاد شما به حجت بگو نمیرسید، که این سومی از همه طرفداراش هم بیشتره. حالا من دو تا مطلب واسه میگم. یکی اینکه میگه جمله تمام میشه ظهور میاد، البته اینو ما قبول داریم، ما خودمون هم طرفدارم سومی، بیشتری هم همینو میگن، ولی اجماعی نیست. این یه نکته.
آخه به چه نکته شما حجیت ظهور رو معلم میکنه؟
حالا بذار برسی یه اشاره بکنم تا اونجا. اساتت ما آیه است، روایت بالکن، بعد نشون خواهیم داد سیره اغلایی که در مرعی منظر بوده و در مثلا میبینیم فضل شازن انجام داده، عیاشی انجام داده، اینایی که الان کتاباشون هست، و در مرعی منظر معصوم انجام میدادن، در جاهایی بوده که اون جایی رو که مقام و مزان بحث میدیدن اونا رو هم فحص میکردن. قبل از فحص از مزان خدمت شما هر سبت فتوا نمیدادن، درست شد؟ تا اینجا فهمیدی؟ این اجمالشه. برای اون سیره اغلایی که در مرعی و منظر معصوم بوده، که ما یعنی برامون ثابت شده است که در مرعی و منظر معصوم بوده و معصوم هم رعد نکرده، بعد از فحص المقام بوده، یعنی اون مزانش بوده، نه قبل از فحص از اون جایی که مزانش بوده. نمیگیم کل روایت باید ببینی، ولی اونایی که باید به اون مقامه باید ببینی. حالا مقام گفتم یه وقت تو همون حدیث مقامه، مقامش که همه‌شو بگیم مثل صحیح حماد، صحیح زهره، خب ولی همیشه اینطوری نیست. این اجمالا تا تفصیلش رو اونجا که رسیدیم بیان کنیم، معلوم شد؟ پس دو تا نکته: یک، اولا این اجماعی نیست، ولو حرف شما مشهور است و ما هم خودمون همین رو قبول داریم، ولی خود سه تا مسلک اونجا. و نکته بعد این که حالا ما هم که اینو قبول داریم، بعد تا بخوایم به اون حجت برسیم یا اساس تطابق هم میخواییم، اون اساس تطابق رو وقتی جاری میکنیم که اون مقامش بررسی شده باشه. به صرف کلام لزومن، حالا بعض جا کلام گفتم صحیح حماده چرا اونطور نمیداریم، ولی لزومن به صرف اون کلام نمیشه از اون تطابق جاری کرد، معلوم؟ حالا تا تفصیلش زیر بحث مطلق و مقید میاد، آخوندم بحث کرده دیگه. بحث بسیار مهم و پرکاربرد یاد تازه بعد ادامه پیدا میکنه. این مقام یعنی دوباره خودش چقدر؟ حالا ما میگیم یعنی مزانش، بعضی میگن اطمینان به عدمش، بعضی میگن یه ظن قوی حاصل شد کافیه. اینا حالا بعدن اونجا بحث میشه که اینا بحثای مهم و مدرسه سازه. یعنی همین بحث
اصل دلیلش همین سیره اوغلاه.
ببین من یه اجمالی الان شکم میرسیم اونجا مفصل. اصل اساس تطابق سیره اوغلاه، بعد اساس تطابق نه آیه است نه روایته، سیره است که در اساس تطابق معتبر میکنه. و طبیعتاً تو سیرم اون مقدارش رو قبول میکنیم که در مرعی و منظر معصوم در امور شرعیه اثبات بشه، جاری شده و رد ای وارد نشده باشه. خب الان که راحته، الان کامپیوتر همه مزان رو واسه میاره دیگه، مزانش همه دیگه تو در مفهوم احادیث اصلیه و معروفه الان همه نرم افزار شدن و مزانش راحته. اون قدیمی ها میگفتن اسر و حرج میشه، نه اسر و حرج دیگه اگم میشد الان دیگه قطعا نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا تفصیل بوده تو بحث تداخل، یه صلواتی فرستید. اینم بگیم که بحث کامل میشه. ببینید بحث ما تا اینجا اینطوری بود،
که در تعدد شرط و وحدت جزا مطلب اولین بود که خب اگر کسی مفهوم شرط رو قبول نکنه مشکل نداره، ولی کسی قبول کرد بین ظهور در مفهوم، ظهور مفهوم با ظهور منطوق تعارض میشه. خب راههای رفته بودن، یعنی گفتم مفهوم میگیریم بعد با اون منطوق تخصیص میزنیم یا تغییر میکنیم. یعنی گفتم ما از اول مفهوم جای گفتیم که آخوند میگفت عرفیش همینه، در جای گفتیم که علت منحصره باشه و قرینه نباشه. بعد ما یه شرط دیگه دادیم خودش قرینه میشه که علت اینجا منحصره نیست، مفهوم میذاریم کنار. راه سوم این بود که ما میفهمیم اینجا علت تامه نبوده، بلکه اینا هر کدوم جزء اون علت بودن و اطلاق واوی رو کنار میذاریم، که اگه این راه رو کسی قائل بشه دیگه یه تکلیف بیشتر نداره و تداخل اسباب درست میشه. نوبت به بحث مسببات بگید نمیرسه، یعنی کلا یه تکلیف میشه، چون میشه علت تامه میشن با هم میشن تامه دیگه، درسته؟ راه چهارم این بود که از اطلاق اوی دست بکشید، یعنی از منحصره بودن. فرقش با دومی بود که دومی کلا مفهوم کنار میذاشت، مثلا نفی ثالث دیگه نمیکرد، اما این اطلاق اوی که میاد حالا یا به نحو جامع که اخوند ادعا میکنه، یا اینکه نه دو تاش کنار هم با یه او که بقیه‌شون میگن مثلا اسفالینا میگن، اینطوری اگر بگی دیگه اون انحصار حصر اضافی میشه، یعنی بین خود این دوتا منحصره نیست، ولی که برای نفی ثالث دوباره استفاده میشه. این راه ها بود که بجز اون راهی که واوی رو به دست به هم ریزد، بقیه در حقیقت عدم تداخل اسباب بودن و تکالف متعدده را پذیرفته بودن. اون موقع بعد این پذیرفتیم این بحث میشد که تکالف متعدده اقتضا میکنن عدم تداخل مسببات را، یعنی ما باید چند تا هم در خارج انجام بدیم یا تداخل مسببات مطابق قاعده است، یعنی یه دونه که انجام بدیم همش امتصال میشه، طبیعتا در جایی که قرینه‌ای در کار نباشه. گروهی غالب تداخل بودند. مشکل تداخلی‌ها این بود که ظهور جمله شرطیه در حدوث الجزا عند حدوث الشرط در نزد غالب مفهوم شرطه، چون غالب مفهوم شرط شرط رو علت تامه منحصره میداند، پس چون منحصره میداند تا شرط نیامده جزا هم نیست، وقتی که آمد جزا تازه میاد، پس میشه حدوث الجزا عند حدوث الشرط. رسول عبدالله این یک. و دوم این که اینا مشکلی که داشتم چون جزاها هر دو فتوزه بود، بعد معنون خارجی اگه میخواست واحد بشه، یعنی تداخل میخواست درست بشه، اجتماع حکمین متماثلین در معنون واحد اتفاق میفتن و اینا میخواستن این رو حل بکنن. خب سه تا حرف داشتن، این که اون حدوث الجزا عند حدوث شرط رو اینجا نمیگیم، میگیم ثبوت الجزا عند ثبوت شرط، که دیگه ثبوت عام باشه. ولی خب میدونید این خلاف ظاهر منحصر بودنه علت، ولی علت منحصر شد خب میشه حدوث الجزا عند حدوث شرط. دوم این که برای اینکه اون مشکل اجتماع مثلان رو هم حل کنن، اومدن دوتا کار کردن، اونایشون که جوازی بودن و متعلق حکم را عنوان میدانستن، اینا اومدن گفتن که درسته تو جفت شده فتوزه و درسته طبق تداخل معنون خارجی واحد میشه، ولی این عناوین حقیقتا متعددن، مثل مثلا توزه من ناحیت وضوء و توزه من ناحیت بول مثلا، یعنی اون تعلیم رو تغییر میکردن که دو تا عنوان درست بشه و اینجوری تعدد عنوان رو درست میکردن، بعدا تو جوازی بودن دیگه به تعدد عنوان میزدن مشکل براشون حل میشه. ولی خود همین باز خلاف ظاهره که شما تغییر رو ببری تعلیل رو ببری تغییر کنی، توی احکام عقلیه طبیعیه چون حیثیت تعلیلی به تغییریه برمیاد، ولی در خطابات شرعی و عرفیه این خودش خلاف ظاهره. یه راه این بود، یه راه دیگه که معنونی ها امتنایی ها می رفتن که به معنون قائل بودن، چون ها که با تدومه مشکلشون حل نمی شد، معنون هم واحد بود، اینا چیکار می کردن؟ می اومدن می گفتن وجوب دومی تأکیدیه تا دو اجتماع دو وجوب در شیء واحد نشه. درسته دو تا منشأ وجوب در مورد این شیء وجود داره، ولی هر دو منشأ یکیشون وجوب رو میاره اونی که اول بیاد، دومی تأکید اولی میشه. حالا طبق توضیح که حتی ما عرض کردیم که این رو به صورت صریح در جواب سوم خداوند گفت. اون تا این هم مشکلی که داره اینه که
شما دوباره این که دومی رو میخواید تأکیدی بگیرید، یعنی بگید با اینکه اینجا منشأ برای اتصاف دو وجوب هست، درسته؟ ولی دو وجوب انشاء نشده، دومی تأکید اولی است. خود همین که با اینکه منشأ برای اتصاف دو وجوب هست ولی دو وجوب انشاء نشده، خودش خلاف ظاهره و اینا اثبات میخواد و شما اثبات نکردید. مرحوم آخوند در مقابل اومد قائل شد به عدم تداخل مطلقا، چرا که ظهور شرطیه که در عدم تداخل بود، تعدد جزم تعدد شرط بود. مشکلی که پیش می اومد ظهور جزا بود که در اطلاق صرف الوجود بود. گفتید اطلاق صرف الوجود شما از کجا در آوردید؟ از مقدمات حکمت. و وقتی شرط پلوش هست و این شرط ظهورش در تعدده، دیگه مقدمات حکمت در ناحیه جزا تمام نیست تا بخواد تعدد کنند. عبارتش هم خوندیم، به همین خاطر عدم تداخل رو قائل شد. دو تا تفصیل هم اینجا وجود داره، یکی تفصیل فخر المحققین، یکی هم تفصیل ابن ادریس. تفصیل فخر المحققین بین سبب و محرفه. سبب چی بود؟ محرف چی بود؟
کاشف.
اونی که کاشف بود میشد
محرف.
اونی که خودش علت ثبوت جزا بود میشد سبب. بعد اومد بین اینا تفصیل داده، گفته که اگر اون سبب یا به قول خودش مؤثر بوده باشه، ما قائل میشیم به عدم تداخل. چرا؟ چون هر کدوم اینا یه سبب هم، یه مؤثر هم، یه مسبب و یه مؤثر میخوان، بنابراین قائل میشیم به عدم تداخل. ولی اگر معرف باشه، یعنی خودش سبب نیست، خودش مؤثر نیست، حاکی از مؤثره، مثلا فرض کنید خفیل ازان فقط سر، خفیل جدران فقط سر، مثلا که میزدیم، اینا حاکی از حد ترخص هست. اونی که در حقیقت سبب حد ترخص هست، اینجا قائل میشه به تداخل. چون هیچ استحاله نداره که چند چیز علامت و نشانه بشن برای یک چیز.
اصلا اثباتمون
رو میاندیم به اینکه احسن، این خودش اشکال دوم. یه حالا که گفتیم من اول دومی رو بیم، اصلا این سبب، یعنی بعضی ها این کلام اشکال درست ها، بعضی ها گفتن اشکال دوم آخوند هم همینه، بعضی ها اشکال دوم آخوند چیز دیگه است، این اشکال سومیست که ما از خارج میگیم. الان یه ها چند تا مطلب اینجا هست، یکی که اصلا معیار چی بود، مسئله چی بود، ظهور جمله شرطیه و ظهور جزا بود، اینا با اسپانی برنامه بود دیگه، باید اینو حل کنیم. یا ظهور جمله شرطیه رو بگیری و ظهور جزا رو رد کنی که ما این کار کردی، یا ظهور جزا رو بگیری ظهور جمله شرطیه رو خلاف ظاهر مرتکب بشی که تداخلی ها این کار کردن. حالا این که این معرفه یا مؤثر چه تأثیری در ظهور جمله شرطیه یا ظهور جزا داره؟ آخه ببین به قول آیه تبریزی میگه گلوگاه بحث رو آدم باید یاد بگیره.
گلوگاه میگه ایشون
چی؟ تعبیرها مختلف میگه، یکی از تعبیرهاش گلوگاه. آره اگه گلوگاه رو بشناسی بعد تو جاده، حالا ممکنه یکم این ور یکم اون ور، ولی تو جاده. چرا؟ چون میدونی معرکه کجاست و بعد هم حرفای دیگه هم خوب میفهمی، هم اشکالات خوب میفهمی، چون میفهمی کجا رو دارن میگن، هم خودت هم که نظریه میدی توی فضای.
ظهور شرط که گفتیم در علیت تام بس بل بس، این در سبب خیلی
قوی تره
تا معرفه.
بله، اما به هر حال ظهور در همون علیت تامه است. حالا در سبب قوی تره، این خودش علت تامه است، در معرفه کاشف از یه علت تامه است، ظهورش اینه. ولی خب به هر حال هر علت تامه جزا خودش رو میخواد غیر از اینه. حالا چه مستقیما همینی که تو شرطی باشه،
وقتی معرفه تو آوردیم دیگه خودمون داد میزنیم که علت تامه رو که نیاوردیم، پس اون وزنه
نشه خودم قرار شدیم معرف علت تامه باشه. یعنی اگر من اینو آوردم علت تامه اومده، من وقتی خفی الازان شد علت تامه اومده که قصر میاد، و الا اگر با خفای ازان اون علت تامه، یعنی اون حد ترخص مثلا تو مثال بود نمی آمد، خب حد ترخص نمی آمد، اون موقع دیگه قصری هم در کار بگو نبود. منطقی نرمای تبدیلی جمله میگه درسته، میگه بعضی ها به جایی که ثقل رو، خوب دقت کنید، حرف حرف اوائل که من بیشتر های همه شاردم میگفت، بعد ما جدی نمیگرفتیم، ولی بعدها خودمون به همین رسیدیم. بعضی تو بحثا به جای اینکه نقطه صفر رو ببرن روی استدلال ها و اون محل مناقشه استدلال رو متوجه بشن کجاست، میبرن رو مثال ها و این مثال ها اگه من جهت مقربن من جهاتی هم مبعدن. آره خود استاد هم مقصر هم مطلب این قضیه، چون مثال گفتن راحت تره تا استدلال رو فهموندن. بعد مسیر بحث عوض میشه. الان شما همینجا رو نگاه کنی، مثالی که میزدن از قریب، نه الان مثالشون فرضیه، مثلا این مثال اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اینو هی مثال میزنن، فرضی هم هست. خب این ذهن میره به این که اینو مثال میزنن، بعدم از اون ور میان مثلا مثالای خدمت شما حد و اینا رو میزنن، مثلا میگن فرض کنید فلان کار این حدش اینه، فلان کار دوباره حدش همینه، بعد اینجوری مثال میزنن. خب این ذهن میره که خفی الاذان خفی الاذان فقط سر که اینطور شد. چرا؟ چون جفت اینا علامت حد ترخص بود، معرف بود. اون حدا چرا؟ چون هر کدوم سبب حد بودن. بعد ذهن از روی این مثالا کشیده میشه به همین تفصیل بین معرف و مؤثر. و فقط این نیست که تو صحیح هم این همین بساطه، مثالایی میزنن، مثال آدم فکر میکنه میبینه میشه یه جور دیگه حرکت. مشتق چرا فاضل توی اون تفصیل رو داد؟ چون طرفدار خصوص متلبس فوری مثالای زاره و اینا رو ردیف میکردن، اهمی هم مثال نجار و حرفا رو شروع کردن زدن. ولی نشست فکر کردید که اونها که حرفن خب میشه اهمی، اونها که فعلیتن میشه خصوصی. این یادتون باشه مثال ولو من جهت مقرره من جهت مقعده. بنابراین بنا فهم بحث باید بدون دیالوگاه رو از توی استدلال ها بیرون بکشید، نه از بگید مثال ها، و الا مثال ها شما رو به جای پردی میبره، این اصلا میبره تو به سمت و سوی دیگه. و بعد بعدی ها میان این اصولی هم که نمیگن ما خودمون این مثال رو زده بودیم با اسپانی این بساطشون، مثالاشون رو عوض میکنن توی همون مطلق و مقید. ناینه که من سمر رو رد کردن یا تو حقیقت چلی چجوری رد کردن؟ اینا مثال که میخواستن بزنن گفتن اقیم سلات، شک میکنم کتاب های قدیمی نگاه کنید سلات 11 جزء یا 12 جزء جلسه استراحت مثلا هست یا نه، به تمسک میکنم به اطلاق اقیم سلات جزء 12 رو رد میکنم، اینجوری میگفتن دیگه. بعد ناینه من گفت خدا پدر زوری روزه چه کاریه، اولا که اقیم سلات که در مقام بیان اینا نیست، ثانیا سلات هم که سریع حماد داره دیگه، بازم بحث تمس اطلاق ثمره ای ندارد. شما عمی باشی اطلاق کلام میگیری، صحیح هم باشی میگی صحیح همون اطلاق مقامی میگیری، یکی میشه دیگه. بعد نفرات بعد ناینی چیکار کردن؟ مثال مثال عوض کردن. اون سر کلاس گفتن دوست صحیح هم به تو مثال چی رو الان میگن؟ اونایی که پارسال بودن روزه رو میگن، میگن آقا روزه مثال معروف روزه رو میزنن، غسل هم بعضی هم میزنن، اونایی که قائلن البته میزنن. در روزه مثلا اون آیه که میاد اذا تبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود چی بود ادامش، خلاصه میگه اتم کلو وشربو اول نشون میده در مقام بیان مانع هست. بعد میگه حتی تبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتم الصيام الى الليل. بعد این مقام بیان هست، از اون روزه اطلاق مقامی هم نداره، مثل نماز نیست که صحیح هم ماد داشته باشه.
میگم روزه حقیقت عنوان روزه ترک اکل و
صومه. این رو آیه بروجردی گفته اینطوری نیست. اولا حقیقت روزه چون طبق ادله قبل از اسلام هم بوده، ما در بعض موارد مثل تیمم مسلما میدونیم که قبل از اسلام نبوده، چون روایت امامشون اینو آشنا نبودن، یا اگر هم بوده عرب آشنا نبود. بعضی موارد مسلم میدونیم قبل اسلام بوده و عرب آشنا هم بوده با اصلش، با کیفیتش نبوده، مثل نماز و مثل روزه. بعضی موارد هم حتی مشکوکه که اونجا حالا بروجردینا باز دو بنار میذارن که قبلا بوده، ما میگیم نه نبوده، اینا جدیده، حقیقت شرعی داره. روز اتفاقا اینا مثال با زیرکی انتخاب کردن، روز اتفاقا موردیست که چون قبل از اسلام هم بوده و در میان مسیحیت و یهود هم وجود داشته، عرب ها آشنا بودن، که صرف اکل و شرب نیست، چون اون روزه ای که اونها می گرفتن صرف اکل و شرب نبوده.
که مثلا فقط ترک کرد میشون کنم، ولی کیفیاتش با ما فرق میکنه. یه دفع یه اسقف کلیسای یسوعیان گفتن انگلیس بود، اومده اون مؤسسه، بعد یادمه که بچه ها با دین شناسی ها بود، ولی منم رفتم نشستم ببینم چه خبر بودم، خواستم سوال پرسم. سوال ها منو که مثلا پرسم، یکی پرسید که همین رو پرسید که شما مثلا یه همچین چیزی دارید یا ندارید در مورد نماز و روز و اینا. البته مثل مال ما نبود، ولی یه چیزی گفت داریم، منتها اینا رو مثلا به زبان ما مستحب میدانیم اینجوری، که مثلا گفت ما یه دعای مثلا صبح داریم، یه دعای غروب داریم، اینا مستحبه، یه دعای ظهر داریم، یه دعای قبل از خواب داریم، منتها مثل مال ما خب نمازمون اونجوری که ما میخونیم نبود، ولی خب بود. یا مثلا خم شدن مثل سجده مانم باز میدم گفت داریم، در مورد روزم گفت داریم که نمیخوریم نمیدونم، منتها اونی که اون میگفت میگو از صبح نمیخوریم تا شب اینجوری میگفت، بعد میگو حتی میگو مستحبه نه واجب، یعنی به زبان ما شد مستحب. بعد میگو حتی فقط کسایی که کشیشن و اسقفن
دو 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 دو
اینو پرسیدن، گفت در بوده و الان هم اگر کسی بتونه بگیره هست، ولی مرسوم نیست کسی این کار انجام بده. الان اون نگفت چیزی، من نمیدونم. الان این شاید فرقای مسیحی هم فرق کنه، این مال یسوعی هم بود. الان ایا روزه بوده و اینا آشنا بودن و لذا این اشکال هم کردن. این آقای تبریزی هم جواب داده که خصوص اکل شبنام، آقای تبریزی قسل هم مثال میزنه. بعد اینا رو که مثال میزنن، اینا نه اطلاق مقامی داره و نه اونایی که قالن تو خودش مقام بیان بودن رو میارن، آقای تبریزی قسل هم میارن که بعد با اون اطلاق قسل ترتیب بین راست و چپ رد میشه، یعنی میان در ترتیب ادله خاصه رو تشکیل میکنن، بعد به اطلاق آیه قسل تمسک میکنن، ترتیب بین راست و چپ رو میزنن، یعنی میگن لزومی نداره. حالا شما رعایت کنید آقا، یه وقت اشتباه میشه برای فردا قیامت جدا مثلا در 40 سال نماز دارم قسم مدارد واقعیه، کار سخت میشه، ولی حالا فندیگن میشه این استدلال رو گفت، حالا آدم جرأت نمی کنه که انجام بده، ولی خب به هر فندی هم میشه گفت. مثال عوض کرد حالا من شما احتیاط کنید، اینا احتیاطش که اونا ممنوع نکردن که، چون طهارت از حدث مانع واقعیه، جز مستثنیات لاتعاده، مثلا خبث نیست که الان کشف خلاف هم شد لاتعاد بگیرش نماز عاده نخواد، و این اگر کشف خلاف بشه چون جز مستثنیات لاتعاده کل اون اعمال خراب میشه، باید اعاده بشه. حالا فرض کن شما انجام دادید 20 سال بعد نسید که این اشتباه بوده، میدونید چه درد سری میشه واسه، لذا احتیاط اغلای اینه که این کار نکنیم. ولی اونا هم ممنوع که نکردن، فندیگن گفتن حالا شورت هم کنم فتفا هم بزن، اما حالا شما احتیاط کنید. به هر حال این مثال رو دیگه میزنن، روزه رو مثال میزنن، غسل رو مثال میزنن، مطمئن باشید 50 سال بعد نفری که بیاد و کلن اینا رو، چون هنوز بعضیا به روز که نیست همون مثال رو سر کلاس هم میزنن، ولی بعد کم کم که بیاد مثال هم سر کلاس هم عوض میشه، کلام نایی رو بخونی که عجب میشه حرفی بوده این نایی نیزده، ولی اون مثال آدم به اونجا هم میکشونه، ولی همه شد اون مثال یا تو حقیقت شرعیه ثمره رو که میخوام بگن میگن فوری میان میگن بله نمیدونم روایت پیامبر صلی در رؤیت الهلال، حالا نمیدونیم دعاست یا اعمال مخصوص است، دعای اول ما یا نماز اول ما، بعد ناینی میگه خب مرد حسابی هم دعای اول ما مستحب هم نماز اول ما، چه فرقی میکنه؟ تو دعا رو بگی از اون بر روایت داری برای نماز، اینجا نماز رو بگی روایت دیگه برای دعا داری، پس ثمره پیدا نمیکنه. بعد زرنگن میان فوری مثالا رو عوض میکنن، به جوریه دیگه روال علم مثال رو عوض میکنن، آیه مکان هفتش رو مثال تو انوار رسول زده، مثال ها خوبی هم هست برای ثمره حقیقت شرعیه، مثال رو عوض میکنن، خواهی مثال جدیده ثمره هم داره. همیشه بحث باید روی گلوگاه، یعنی الان مثلا شما وقتی فخر المحقق رو میخونید یا بله نگید آیا چه آدم پرتی بوده چه ربطی داشته که این معرف بوده یا شر، بله ربط نداشته، ولی مثال هایی که میزدن این رو ایجاد میکرد، خفی الازام فقط سر، خفی الجدران فقط سر، خب جفتشون کاشو از حد ترخص بودن، اما اون برنه. این یکی دومین اشکالی که ما میخواییم ضابطه کلی بدیم، با معرف و مؤثر نمیشه به ضابطه کلی رسید، یعنی نه مؤثر ها اینجورن که همشون اسباب شرعیه باشند و عدم تداخل، نه معرف ها اینجوری هستند که اسباب شرعیه نباشند و عدم تداخل، اینا هیچ کدوم کلیت ندارن. این هم یه اشکال، و اشکال سوم، ما معرف و مؤثر از کجا پیدا کنیم؟
مگه ما علم غیب داریم اون مسائل و مفاسد؟ اگه ما بدون بعضی جا میدونیم ها، بعضی جا میدونیم، ولی خب اکثر جاها نمیدونیم. بوتو ما این تفسیر رو به عنوان جواب دوم آخوند قبول نمی کنیم، ولی حرف رو قبول داریم، چون آخوند یه جمله آخر جواب دوم داره که میگه ظهور جملات شرطیه در اینه که خود شرط علت برای جزا باشه. یه همچین جمله‌ای داره. وقتی که اینو میگه که ظهورش اینه که خودش مؤثر باشه، پس علل قاضی دیگه اون اشکال رو ملتزم نیست. یعنی میگه ظهوره که خودش مؤثر باشه، پس حملش بر معرف دلیل میخواد. دقت کردی؟ روی این حساب میگه
اشکال مبنایی میکنه، اشکال علل مبنا خب میشه دو تا اشکال کرد.
نه تو مد یکیه. ببینید دو تا اشکال خون کرده. اشکال اولش که معلومه که اون چیزی که باعث تداخل عدم تداخل میشه ظهور مقدم و جزاست، یا با اون وجوه سلاسه مقدم رو ظهورش کنار میذاری یا با اون بیان ما ظهور جزا رو نفی میکنی. این اشکال اول و ربطی به معرف و مؤثر نداره. بعد آخوند یه اشکال دوم داره. این اشکال دوم دو جور معنا شده. یه جوری معنا شده که ما نمیتونیم به صورت کلی معرف و مؤثر را تشخیص بدیم، پس ضابطه کلی به دست نمیاد. یه تفسیره، یه تفسیره که اشکال دوم آخوند اینه که آخوند میگه ما میخواییم ضابطه کلی رو ارائه بدیم، بعد نه نه معرف ها لزومن عدم تداخلن، نه مؤثر ها لزومن بگیم عدم تداخلن، پس هیچ کدوم کلیت ندارن، نه مؤثر برای عدم تداخل نه معرف برای تداخل. درست شد؟ حالا کدوم یکی از این دو تفسیر درسته؟ ما فکر می‌کنیم یکی، همین که میگه کلیت مؤثرها لزوماً تداخلی نیستن، عدم تداخلی نیستن، معرف هم لزوماً تداخلی نیستن، اون حرف رو ولی خودمون قبول داریم، ولی میگیم آخوند اونو قائل نیست، چون یه جمله‌ای در کفایه داره که ده هم متنم داره میخونیم که میگه ظهور از جمله شرطیه در اینه که شرط مؤثر باشه نه معرف نه اماره باشه، یعنی خود شرط مؤثر باشه. با این جمله میگیم آخوند اون اشکال قائل نیست. معلوم شد چی شد؟
الان اگه ما دو تاشو فرض کنیم، مثلا اضافه خفیه رو جدا اضافه خفیه داریم، دو تاشو معرف فرض کنیم، معرف این علامت رو کجا میدونیم ظهور علامتشون یه چیزه یا دو تا چیز؟
بله، ظهور اولیه این که بعدش جزا رو میگه اینه که هر کدوم اینا کاشف از یک علیت تامن. ما برای اینکه بفهمیم اینا معرفشون یکیه، تفسیر فخر المحققین بود تو این مثال اتفاقا همینجور حد ترخصه، ما برای اون دلیل میخواییم.
یعنی معرف بودن و سبب میدارن ربطی نداره
ممکنه. یعنی معرف بودن ملازم نیست با تداخل، کما اینکه مؤثر بودن هم ملازم نیست با عدم تداخل. من بگیم اشکال دوم آخوند هم اینه، این تفسیر رو قائلیم، یعنی منظور آخوند اینه. اون حرف شما رو قبول داریم خودمون رو، ولی آخوند دیگه اون رو قبول نداره و اونو به عنوان تفسیر دوم آخوند نمیپذیریم. حالا شما روی فکر کنید، بعضیا خواستن بالاخره هر
میخوریم
اینا رو میخوریم، حالا بعضیا گفتن یه نکته دیگه به خودم میخوام، ابن ادریس تفسیرش بود، هر شاید بعضیا گفتن که حالا اگر بعد متن شد نفهمیدید چاره بپرسید ازش، هر شاید که بعضیا خواستن هر جور شده، خب هستن یه فقهایی هستن هر جور شده کلامو درست میکنه، مثلا تو فلسفه حسن زاده اینجوری هر کارش میگه یه جوری درستش میکنه. حالا اینجا تو فقه هم هستن خواستن کلام فخر المحققین درست کنه. چجوری درست کردن؟ گفتن آقا این معرفی که فخر المحققین میگه، این معرفی که شما میگید نیست، مؤثرش هم اینی که شما میگید نیست. آخه ما چجوری میگفتیم؟ میگفتیم اونی که خودش مصلحت و مفسده حکم علت و حکم اون مؤثر، اونی که خودش علت نیست اماره بر علت او معرف. گفته نه منظورش این نیست، اصلا کاری با مسائل و مفاسد واقعیه نداره. اون وقتی میگه مؤثر یعنی موضوع یا جزء الموضوع، موضوع یا جزء الموضوع، موضوع یا جزء الموضوع. خب ما میفهمیم دیگه اینو که میفهمیم، حالا علت حقیقی نمیفهمیم، اینو که میفهمیم، و اینکه ظهور موضوع یا جزء الموضوع در جزاست میفهمیم. اگر واقعا منظور فخر المحققین این بوده باشه، ما اشکال دوم رو نمی کنیم دیگه، به خاطر اینکه موضوع و جزء الموضوع رو هم میفهمیم هم کلیتش رو میفهمیم. یعنی اگر کاری با اون علل حقیقی نداشته باشه ما اشکال دوم نمی کنیم، اشکال سوم هم که از خارج گفتم اونم نمی کنیم، چون هم میفهمیم هم ملازمش رو میفهمیم. و البته اونا که اینو گفتن گفتن تو اصحاب شرعیه رو میگیم، اصحاب غیر شرعیه چون مبتنی و مسائل ما واسط نیستن به اونا کار نداریم. اما منظور فخر المحققین این نیست. چرا؟ چون اگر منظورش از معرف موضوع و جزء الموضوع بود، خب موضوع و جزء الموضوع نتیجه تداخله یا عدم تداخله؟ عدم تداخله، چون هر موضوع جزا خودش رو میخواد. در که فخر المحققین گفته معرف اگر شد تداخل، درسته؟ پس این توجیهی که شما کردی
معرف جزء الموضوع نیست؟
نه، معرف رو گفت موضوع یا جزء الموضوع، اینجوری تفسیر کرد دیگه.
سبب
چیه؟ سبب معنا نکرده.
ظاهرا بعد میشه که جزء الموضوع سبب بگی موضوع.
چی؟
بعد معرف رو بگه جزء الموضوع سبب بگی تمام الموضوع. اینجوری
بشه. اگر بگه معرف جزء الموضوع یعنی علت ناقصه، سبب بشه تمام الموضوع، آره درست میشه. اون موقع با تفسیرش درست میشه.
بحث
فلاح المصادرات پیش نمیاد. بحث سالس
اونجا.
میشه اون بچه سالس، یعنی مجموعش میشه علت تام. آینه هم همین دارم میگم دیگه. آره، ولی علی الان اینطور نگفته و گفته که اما ما معرف رو در اسباب شرعیه معنای دیگری واسش میکنیم، اون مثلا میذاریم کنار. اینم اگه کسی بگه خب میفهمیم موضوع جزء الموضوع رو، ولی این که باز نتیجهش همون تفسیر فخر المحققین بشه نخواهد بود. این راجب فخر بخونیم حرفاشو. و قد انقدر همه ما ذکرنا واضح شد از ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود؟ که آقا عمده بحث تداخل عدم تداخل به این برمیگره، ظهور شرط ظهور جزا، ظهور شرط در تعدد الجزا عند تعدد شرط، ظهور جزا در اطلاق الجزا و همون صرف الوجود میشه دیگه. اینو باید حلش کرد. ما ظهور شرط گرفتیم، جزا رو نفی کردیم، این اصلا ظهور ندارد دیگه، لذا عدم تداخلی شدیم. تداخلی هم با یکی از اون وجوه سگانه خواستن ظهور شرط را تغییر بدن. اینو که فهمیدی اشکال اول معلوم میشه. ان المجدی للقول به تداخل احد اون وجوه سگانه است که ما ذکر کردیم اون وجوه سگانه را، درسته؟ اونی که تداخلی میشه از اون راه میشه که تصرف میکنه در ظهور مقدمه در جمله شرطیه، نه صرف این که اسباب شرعی معرف باشن نه مؤثر، که فخر گفته که اگه معرف باشن تداخل، مؤثر باشن عدم تداخل. فلا وجه لما عن الفخر و طرفدارانش ملا احمد نراقینا هم طرفدار همین قول فخر شدن، از این که مبتنی کردن مسئله را، یعنی کدوم مسئله را؟ تداخل مسببات را، بر این که اون شروط معرف باشند یا مؤثر باشند. معرف باشند تداخل، مؤثر باشند عدم تداخل، به این ربطی نداره. اصلا این خروج از بس عرض کردم رو مثالایی که زدن شما اگه وایسی به همین میرسی، متوجه رو استدلالاشون میری متوجه میشه که این معرف و مؤثر و اینا فایده‌ای بگید نداره. این یک که این تحصیل نداره، مهم زور شرط جزاست. ما اند این همون جواب دوم آخونده که عرض کردم دو تفسیر شده. یه بحث ما تو تداخل یا عدم تداخل یه قاعده کلی میخواییم بدیم، با معرف و مؤثر نمیشود به قاعده کلی رسید، اینو مسلمان داره آخوند میگه. اما از اینجا بعدش دو تفسیره. بعضی گفتن نمیشه رسید چون ما نمیتونیم معرف و مؤثر را به صورت کلی تشخیص بدیم، اگه یه جایی هم مثل خفای اعظم میدونیم قرینه داریم بلا کلی نمیتونیم درست بدیم. بعضی ها معنا کردن که نمیتونیم به قاعده کلی برسیم چون نه معرف لزومن بگید تداخل رو به دنبال داره، نه مؤثر لزومن عدم تداخل را، که ما فکر کنیم منظور آن دیدیم به خاطر اینکه این حقیقتا در اون جزا دخیله، اهم از اینه که خودش علت تامه باشه یا علت ناقصه باشه. کما اینکه معرف هم که میخواد دخیل باشه، اهم از اینه که اون معرفی که این علامت اوست علت تامه باشه یا علت ناقصه باشه. اگه ظهور رو میخوای بگی، ظهور تو جفتشون در علیت تامه است، درسته؟ فرقی نمی کنه. من این جواب دوم آخونده، اسباب شرعیه، حال اسباب شرعیه، حال غیر اسباب شرعیه، اصلا اون عرفی هم که سخن بگیم همینطوره که این اسباب گاهی معرفن گاهی مؤثرن، نه همیشه معرفن نه همیشه مؤثرن. ضرورتا تعلیل اون معرفات تارتن و مؤثرات اخراست، ضرورتا که شرط حکم شرعی در جمله شرطیه گاهی می باشد از اون چیزایی که شرط مدخلیت در ترتب حکم دارد، به گونه ای که اگر خود اون شرط نبود لما وجدت برای حکم یا جزا علتی، یعنی شرط گاهی از اون خودش علته، خودش مؤثر. شرط حکم شرعی در جمله شرطیه گاهی اوقات از اونایی است که خودش مدخلیت در ترتب حکم داره، مؤثره، به گونه ای که لولا شرط لما وجدت للحکم علت، کما این که انه، یعنی کی ضرورتا
میشه دلیل لاوجه دیگه،
دلیل لاوجه، دلیل همون معنه دیگه، ان اسباب شرعیه گاهی معرفاتن گاهی مؤثراتن، که حتی اون خودش دلیل میشه برای لاوجه، دو تا دلیل میشه لاوجه، یکی قبل از معن یکی بعد از معن، درسته؟ این دلیل دوم
میشه، اول مؤثر بودن رو رد میکنه،
آره آره مشوش هست، کما این که انه هم، یعنی کی؟ شرط در حکم شرعی غیر شرعی هم گاهی اماره، یعنی معرف بر حدوث حکم به سبب چی؟ اون ماله و دخل فیه، بذاریم دیگه که اون معرف میشه در حقیقت به سبب اون ماله و دخل فیه، درست شد؟ تا اینجا هر دو تفسیر ممکنه، یعنی اینی که معلومه آخون میخواد بگه آقا شرط ما دنبال یه قاعده کلی هستیم با معرف و مؤثر نمیشه باید به ضابطه یه کلی رسید، خب اما دو تا تفسیر تا اینجا ممکنه، یکی اینکه نمیشه باید رسید چون نمیتونیم تشخیص بدیم، یکی نمیشه باید رسید چون ملازمه بگید ندارن. ما فکر میکنیم این و این کانه الان نشون میده منظور آخون همونیه که ملازمه ندارن، نه اینکه نمیشود فهمید، ولی اونو قبول داریم از خارجا، ولی آخون اونو قائل نیست. چی میگه اینجا؟ میگه وین کان ظاهر و تعلیق، یعنی ظاهر تعلیق در قضیه شرطیه این است که شرط مدخلیت داشته باشد فیه ما، چه در حکم شرعی چه در غیر حکم شرعی، مدخلیت داشته باشد چی باشد؟ مؤثر باشد. پس که نه از نظر آخون اصل اولیه میشه مؤثریت الا ما خرج به دلیل، خب اینطوری باشه دیگه آخوند اون اشکال رو قبول نمی کنه دیگه، معلوم شد؟ ممکنه شما برسید پس ما چرا قبول میکنیم؟ چون ما میگیم منشأ ظهور کثرته، اون کثرت رو در غیر اسباب شرعیه داریم، اونجا حرف آخوند رو قبول میکنیم، اما در اسباب شرعیه کثرت در اینکه خود شرط دخیل باشه رو نداریم، و چون نداریم چنین ظهور رو زیر بار نمیریم، به همین جهت اون حرف شما رو هم که خیلی هم گفتم قبول داریم از خارج، اما کلام آخوند رو اون نمیدونیم، معلوم شد؟ و میگیم آخوند رو قبول نداشته. حالا فکر کنید دیگه دو تفسیر،
نه سومتون آخوند نگفته؟
نه نگفته، آخوند دوتا اشکال بیشتر نگفته، اون دوتا تفسیر شدن از همین جواب دوم آخوند که عرض ما این بود که منظور آخون همون عدم ملازمه است، یعنی از مؤثر لزوما به عدم تداخل و از معرف به تداخل نمیتوان رسید، و اون اشکال دیگه که اون تفسیر دیگه که ما همه جا نمیتونیم بفهمیم، آره کلیت داره که تو هر دو بود، همه جا نمیتونیم بفهمیم، اینو ما از خارج قبول داریم، ولی آخون این رو نه منظورش بوده و نه قبول داشته، چون این وینکانه آخر نشون میده آخون اصل اولیه را بر مؤثریت میدونه، برای معرفیت دلیل میخواد، پس اینو قائل نبوده هستن یه همچین حرفی را، میدونی چی میگم؟ قبول نشد، چه برسد به این که بخواییم بمونه تفسیر جواب دوم بگیم، معلوم شد؟ اما ما که از خارج قبول داریم، چون میگیم این حرف آخون در اسباب غیر شرعیه درسته، ولی در اسباب شرعیه کثرتی بر این که این خود شرط مؤثر باشه وجود نداره که من شاید زور بشه. حالا فکر کنید برای دو تفسیر شده و حالا هر کدوم از خواهش درست داده رو یه بحثه، به آخوند کدوم رو میشه نسبت داد بحث دیگری است. ببینید شهرهای مختلف هم ببینید اونا چه رو انتخاب کردن. ما که به این رسیدیم. نه بعضی ها توجیه کردن گفتن منظور معرف اسباب شرعیه بگید اون از معرفی که شما معنا کردید نیست. اگر مراد از معرفی در اسباب شرعیه اون دوائی احکام این اون مسائل و مفاسد که اون دوائی در حقیقت علل احکامن نباشه، یعنی منظورش این نیست که این معرف اون مصلحت و مفسده است که اون منشأ حکمه. ما اینجوری معنا کردیم دیگه حکم در جزاست، منظورش این نبوده باشه. ولو برای اسباب شرعیه یعنی اون مسائل و مفاسد دخالتی در تحقق موضوعات احکام هست، ولی منظور او این نباشه به خلاف اسباب غیر شرعیه. چون اسباب غیر شرعی اصلا لزوما مبتنی بر مسائل و مفاسد نیستن. فهوه اگر منظور فخر المحققین از معرف این معنا بوده باشه و امکان لهو یعنی برای این معنا بگید وجه هست بد نیست، چون اینجا حرف بدی نمیشه الا این که شمچین است این بعید است که توهم شود که انهو یجدی این تعریف مفید باشد در اون تفصیلی که هم به فخر المحققین اون تفصیل را فخر المحققین به دنبال این بود که بگه در مؤثر عدم تداخل در معرف تداخل، اگر معرف به معنای موضوع و جزء موضوع باشه نه کاشف از مسائل و مفاسد و موضوع که بیاد جزای خودش رو میخواد دیگه، چرا عدم تداخل؟ اون تفصیلی که فخر المحققین میخواست با این توضیح در نمیاد، اگر نگیم عکسش در میاد، یعنی ظهور میگه اون موضوع در اینکه جزای خدا رو میخواد میشه عدم تداخل. الا اینکه شمچین هست بعید از توهم شود که این تفسیر این توجیه مفید باشد در اون تفصیلی که هم فخر المحققین اون تفصیل را و اراد فخر المحققین اون تفصیل را به قولی که نقل شده از مرحوم امام اصلا ضد اون رو نتیجه میده. این نتیجه میشه که معرف ها بشن عدم تداخل نه تداخل. تا حرف ابن ادریس و الحمدلله رب العالمین. جزء الموضوع باشه یعنی اگر اینطور کسی بگه بگه مؤثر تمام الموضوع بگه که الان شما سر کلاسش معرف جزء الموضوع بعد با تفصیل فهم محققی